آسمون که اگر که این عکس رو ندیده باشن، باید تصور بکنید که از آسمون عکسی گرفته شده از یک دایره آبی رو زمین که وسط این دایره یک دود غلیظ سیاهی رو میبینیم، دور این دایره آبی هم جاهای سیاهی رو داریم میبینیم و خبر این بود که ایران یک بار دیگه تلاشش برای پرتاب ماهواره به فضا مشکل ایجاد شده و ناموفق بوده.
آره.
بعد اما همون شب وقتی که من با آدمای مختلف صحبت میکردم، کارشناسان این حوزه از جمله همون آقایی که این عکس رو منتشر کرده بود، یک تحلیلگری در واشنگتن، اینا کمی اختلاف نظر داشتن که چه اتفاقی افتاده. آیا موشک داشته بلند میشده منفجر شده، یه اتفاقی رو زمین افتاده، اصلا معلوم نبود که چه اتفاقی
ولی
افتاده.
مشخص بود که سوخته.
چیزی مشخص بود یه سوخته. اتفاق جدی اونجا آره. افتاده به خاطر آره. چون که اون همین آقایی که تحلیلگر که آقای اشمرلر که اینو منتشر کرده بود خیلی جالب بود، میگفتش که ما 2-3 ماه بود که بررسی میکردیم این از با تصاویر ماهواره‌ای، حواسمون به این نقطه بود چون اینجا سیل اومده بود.
آها.
در سمنان گفت اینجا سیل اومده بود و تمام این سکوهای پرتاب ماهواره و اینا گل روش گرفته
بود.
برای همین کاری که ایران داشت مثلا در 2-3 هفته اخیر 1 ماه اخیر میکردیم بود که اینجا رو تمیز کرده بود، رنگ رزی رنگای تازه زده بودن، همه چی خیلی
مسئول ملی اقتدار ملی هم
آره اون آبی و اینا همش نو و تازه بود. برای همین
این به چشم اومده وقتی دیدن که
وقتی دیدن داره یه اتفاقی میفته و اینا دارن رنگ میکنن و اینا، به این نتیجه رسیدن که باشه ایران الان داره میره به سمت اینکه یک آزمایش دیگه بکنه برای اینکه ببینه میتونه موفق شه که یک ماهواره رو در مدار زمین قرار بده یا نه. و بعد اتفاقی که میفته متوجه این سوختگی میشن. حالا
و این با عکس ماهواره‌ای بوده واقعا؟
ببین تفاوتی خب تفاوتی وجود داره بین عکسی که این دانشمندا منتشر کردن و عکسی که آقای ترامپ روی توییتر منتشر کرد.
خب حالا این چی بود داستانش؟
ببین ما هنوز نمیدونیم که اون عکسی که آقای ترامپ منتشر کرد دقیقاً چی بود.
با پهباد شخصیشون رفته.
به خاطر اینکه خب خیلی ها بودن که همون ثانیه اول واقعا من سر کار نبودم، میدیدم خیلی از آدمایی که این حوزه رو دنبال میکنن، حالا یا حوزهشون خل سلاحه یا حوزهشون بیشتر مثلا داده و اطلاعات چیز حوزه های مختلف و از جمله مثلا کارکنان پیشین دولت در آمریکا، کسای این شکلی همه میمدن میگفتن این چیه منتشر شده، به خاطر اینکه براشون خیلی عجیب بود اینکه عکسی منتشر بشه که به وضوح مشخص بود که در یک نشست امنیتی در اختیار رئیس جمهوری آمریکا گذاشته شده که به او توضیح داده بشه چه اتفاقی افتاده و عکسی کاملا متفاوت از اون چیزی که ما 2 روز قبلش دیده بودیم که اول NPR منتشر کرد و بعد ما خودمون دسترسی پیدا کردیم.
پس مشخص نشده اون عکس هنوز.
ببین آقای ترامپ دست کم چون خیلی مورد انتقاد قرار گرفت، گفت که من رئیس جمهور آمریکا هم اختیار دارم که هر موقع که بخوام اون مهرموم امنیتی، چون میگن که به هر حال مدارک امنیتی این چنینی با مهرموم امنیتی داره
نمیتونی همینجوری منتشرش بکنی به راحتی،
تصمیم گرفتم و منتشرش کردم. ولی به نوعی با توجه به اینکه به هر حال انقدر اتفاق هم میفته، یکی دوتا اتفاق که نیستش، هر روز انقدر اتفاق میفته که هی تون تون این موضوعا پشت سر هم میره کنار و به حاشیه میره و فراموش میشه. البته که به دلیل اینکه ما یه 3-4 روز سکوت داشتیم از سوی مقام های ایرانی درباره اینکه چه اتفاقی افتاده، بالاخره آقای ربیع اومد گفت که این اتفاق روی سکو افتاده بوده، ماهواره نبوده روی موشک، خطای فنی بوده، به خاطر اینکه یک بحث دیگه هم درباره این موضوع، اونم بحث جالبی است در کنار حالا عکس و فاش شدن اینکه حالا ماهواره باشه یا پهپاد باشه، که اگه پهپاد باشه به هر حال موضوع جدی است، اما موضوع دیگه هم دلیل این رخدادها برای موشکای ماهواره برای ایران هست و صحبت از این هست که آیا اینها یک سری اتفاقاتی است که فقط خطای فنی است اونطوری که مثلا آقای ربیع میگه، یا اینکه اونطور که نیویورک تایمز حدود بهمن ماه گذشته گزارش داده بود شاید دلایل خارجی داشته باشه، به خاطر اینکه نیویورک تایمز توی اون گزارش میگفت که آمریکا نه تنها دولت ترامپ، دولت‌های پیشین، دولت بوش، دولت اوباما خیلی تلاش‌های متفاوتی کردند از اینکه بتونن مقابله بکنن با برنامه موشکی ایران. در دولت آقای ترامپ این موضوع شدت گرفته. یکی از راه‌هاش هم نیویورک تایمز مدعی شده که اینه که در چرخه‌ای که تجهیزات به ایران برسه، چون به هر حال ایران به دلیل تحریم‌های تسلیحاتی بله. اونایی که داره خیلی از این خریدهایی که میکنه در چرخه‌های قانونی و بازارهای عادی نیست و آمریکا اینطور که نیویورک تایمز میگفت این بود که دقیقاً
جنساشون خوب نیست
یا اینکه نفوذ بکنن و جنسای تقلبی به ایران برسونن و اون وقت این مشکل زا بشه.
یعنی اگر تایمز از زبون نیویورک تایمز این رو داری میگی که ممکنه
این چرخه
آمریکا دخیل بوده،
ممکنه که مثلا. آمریکا دخیل بوده، البته که آقای ترامپ در همون توییت میگه که آمریکا نقشی نداشته. علی ربیعی سخنگوی دولت هم میگه که این یک خطای فنی بوده و رد میکنه اینکه دلیل این اتفاق ممکنه که بیرونی باشه، اما به هر حال این موضوعی است که همچنان مد نظر هست به عنوان یک سناریوی محتمل که چرا از ابتدای امسال 3 آزمایش ایران ناموفق بوده. اولین باره که روی زمین این اتفاق ناموفق بوده، 2 دفعه پیشین در آسمان بوده که بله. ماهواره نتونسته در مدار قرار بگیره.
و این تحریم مراکز فضایی ایران چی بوده؟ چون اینم دقیقاً تو همین روزا، یعنی بعد از اینکه آقای ربیعی صحبت کرد،
آره
بعدش این همچی خبری هم در
به هر حال آمریکا منتقد برنامه موشکی ایران در حوزه ماهواره‌ای هم هست، به خاطر اینکه آمریکا میگه که این موشک هایی که شما میگی ما ماهواره سرش نصب میکنیم میفرستیم به آسمون، میتونه سرش بمبم بره
بله.
گذاشته بشه بره به آسمون، برای همین خطرناکه. البته که ایران میگه که من بمب نمیسازم و برخی از تحلیلگران حوزه خلسلام هستن که معتقدن که شکل و شمایلی که موشک های ایران داره کمی با موشک هایی که، به خاطر اینکه ایران خیلی از نمونه های موشکی که استفاده میکنه کپی یا نمونه های تغییر داده شده، کمی تغییر داده شده موشک هاییست که خصوصا کره شمالی استفاده میکنه و ساخته، و برخی از تحلیلگران حوزه خلسلام هستن که میگن که این تغییراتی که داده شده الزاماً نمیتونیم به این نتیجه برسیم که ایران بتونه بمب هم سر اینا بذاره و شاید فقط برای ماهواره استفاده بشه. البته که اختلاف نظر در این زمینه خیلی زیاده، چون گروهی معتقدن که این برنامه موشکی ایران در زمینه فضایی میتونه خیلی راحت برای مصارف نظامی هم استفاده بشه و الزاماً صلح‌آمیز نیست. چنین تحریمی بر مراکز فضایی به این دلیل میاد و
ایران میگه بمب نمیخواد. از بار آقای اردوغان امروز گفت یعنی چی ما چرا بمب اتم نداریم؟ چرا بمب اتم بمونه؟ چرا ما نباید بشه؟
خیلی ناراحت شده بود.
چرا ما تحریم نمیکنیم؟
فضای پیچیده است به هر حال، در این حوزه واقعا فضای پیچیده است، به خاطر اینکه مخصوصا در خاورمیانه داریم صحبت میکنیم که حالا ایران موضوع هسته‌ای و کلا موضوع عدم اشاعش یک حوزه بزرگه، اما در مورد منطقه‌ای صحبت میکنیم که خود ترکیه علاقمندی هایی داره در این حوزه. حالا آقای اردوغان از بمب هم مشخصا صحبت کرده، ولی خب سعی داره که فناوری هستیش رو گسترش بله. بده. در عربستان داریم، پاکستان همسایه ایران که بمب داره، عربستان، اسرائیل که معتقدند همگان بر این باورند که داره، ولی اسرائیل هیچ وقت تایید یا تکذیب نمی کنه، سکوت، سیاست سکوت داره در این زمین. در نتیجه منطقه واقعا
اتم خیزیه. یه راجب این، از این مسئله اینو بذاریم کنار، راجب این نفتکشی که گم شدم یه توضیح به داستانش چیه؟
گم نشده، سردرگمه.
سردرگمه؟ چی بوده؟ خیلی پیچیده است، من نفهمیدم. آره،
برای ما هم خیلی و واقعا فکر میکنم که من روی توییتر نگاه میکنم کسایی که حرکت چیزای کشتیرانی اینا رو دنبال میکنن و یک سری آدمی که مثل خود من خیلی علاقمندی شاید به این حوزه مشخصا نداشتیم و الان دیگه انقدر با دقت دنبال میکنیم و شب و روز دنبال آدریان دریا داریم نگاه میکنیم که حالا الان پیچید 180 درجه 70 درجه مشخص نیست مسئله‌ای که وجود داره درباره این
ناخدای هندی هم مال همین آدریان دریا
بله.
ماجرای ناخدای هندی آره. که میگفتن پیشنهاد
آره.
میلیون دلاری و
دیروز گزارش روزنامه فاینانشال تایمز بود که گفته شد که آقای براین هوک از وزارت خارجه آمریکا ایمیلی مثل که فرستاده برای ناخدای کشتی و گفته که اگر که شما بیاین هدایت کشتی رو ببرین به سمتی کشتی نفت کشه آدریان دریا رو که ما بتونیم توقیفش بکنیم
یه چند میلیون دلار
پاداش چند میلیون دلاری اینا داره. آره و فاینانشال تایمز نوشته بود که این اولین بارم نبوده، چندین بار در یکی دو ماه اخیر این گونه نامه ها رد و بدل شده و دیشب هم وزارت خارجه آمریکا تایید کرد این موضوع رو و این رو در راستای همون کارزار فشار حداکثری تعریف میکنه و میگه که ما از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد. برای اینکه دیشب آقای هوک در یک کنفرانس خبری هم صحبت کرد، نه مشخصا درباره این گزارش فاینانشال تایمز، اما گفت پاداشی رو در نظر میگیرن چند میلیون دلاری برای کسانی که اطلاعاتی بدن کمک بکنن برای اینکه بشه جلوی کشتیرانی یا اینکه به طور مشخص فروش نفتی که میتونه به سپاه پاسداران کمک بکنه. و تحریم هایی هم اعلام کرد دیشب در همین زمینه. آره کشتی آدریان دریا
کجاست خلاصه پیداش نکردیم؟
راستشو بخوای امروز مشخصا من دنبال نکردم خیلی دریا.
دیروز کجا بود پیداش دنبالش بودی؟
ببین مسئله که وجود داره در حوالی آبهای سوریه این چیزش رو چی بهش میگن مسیریابش رو چیز رو خاموش کرد. یعنی بعد از اینکه هی میرفت و میومد و میرفت بارا و میرفت پایین و اینا به سمت سوئز میرفت، یعنی به سمت ترکیه به سمت یونان دیگه نمیشد پیداش کرد و حدسی که زده میشد این بود که شاید رفته که در نزدیکی آبهای سوریه وایسته، اونجا 3-4 تا تانکر دیگه کوچیک برن نفت و ازش خالی بکنن. و حالا اون وقت بعد از اون برخی میگن که ببرن سوریه، برخی میگن برگردونن ایران، چون ایران گفته که این نفت فروخته شده، اما ما نمیدونیم که کی خریده این نفتو و کجا باید تحویل بگیره. برای همین مهمه که ببینیم که الان اون 3 تا نفتکش که اگه اشتباه نکنم 3 تا نفتکش کوچیکتری که رفته بودن به سمت آدریان دریا بتونن اون نفتو خالی کنن و بعد از اون به کجا برن. و
بسیار خوب،
به هر حال موضوع
خیلی ممنونم. بگرد الان رفتی باز دوباره دنبالش بگرد ببین کجاست بهمون خبر بده. مرسی از هانا کاویانی. هانا رو میتونید روی توییتر با همین شناسه هانا کاویانی فالو کنید. ممنونم. ببین دونه دونه دوی خونه باروت بوی خونه یارو تو دوی خونه حکومت نظامیه ریزه ریزه می نویسه تراغ به روی میزه شیزی میزی می نویسه خو حکومت نظامیه بس و بیرا میگم به همو برنامه ریدم به همو در واقع چیدن یه دم و رو در روی چند و در جای خلیج ناو و فرار دریده ها و هوای تمیز ما و کودر رای شهر شروع حکومت ندایی پیش حکومت نزایی برا میفته یه گوری گرو حکومت نظامی سرود ملی کشور من یه غرور ملی نشسته بر تنش گل شبیه سال هم بچم بوده حقو دستیتی دارم یه در به دری وارم یه جمعیتی یارم نیزم بیتی یارم دمی دادم یه دم به تحصی دارم که من یه تحصی دارم بگم یه حرفی یارم ولی تو این بازی میگه پوتین اکه پادگاری داره با ولادیمیر پوتین اکس یادگاری بدون اون بچم رو تیره که مال مانی یه چادر و زیر سوتی یده آلمانی تو این بازی که میگه پوتین اکه پادگاری داره با ولادیمیر پوتین اکس یادگاری اون بچم رو تیره که مال مانی چادر و سوتی یده آلمانی کلیدم خودم یه تنه این چاکو بازش کنه بهتر از اینه از کسی من تا که خواهش کنه این همه پاپخونم میدستن از شونم دم رپ رای گفت که دادن از تو جونشونه اما یکیم مثل چاوشی میشه که ببینه آقابت حمله این چاوو چی میشه که ببینه تو کلوی مردمش قد و خاکه و میخونه واسه مردمش باطل گرم و پاچش بلاس کوسان چیز زلالا هم افشاره که دقت کنیم بازیشونه با نگاه و افکار تو برچه جمع شه واسه تو جای دیگه تا که زمان داشته باشم و کنن یه رای دیگه یه بازی سیاسی و توی سر پیازی همون پیازی که تو نبوده شتنه میگازی توی صف بنزینی تو فکر یه با که بیشتری اونم میخنده به ریشمونو به ما که بیشتریم تو این بازی میگه پوتین اکه پادگاری داره با ولادیمیر پوتین اکس یادگاری بدون اون بچم رو تیره که مال مانی یه چادر و زیر سوتی یده آلمانی تو این بازی که میگه پوتین اکه پادگاری داره با ولادیمیر پوتین اکس یادگاری اون بچم رو تیره که مال مانی چادر و سوتی
ایران آلمان.
چنان رونق اقتصادی ایجاد درآمد سرشار میتونن در اختیارشون قرار بگیرن.
اصلا به این 45000 تومان خودشون نیاز نداشته باشن.
اینو به سر بدونی بهتر که زودی و چشم باز بود وقت بودی به بیگی بردن و خوردن و پشتن و دوزیده بردن و خوردن و پشتن و دوزیده پشتن هم حرفای من دور گوش بیده فش بیده بردن و پش بیرم فش بیده مردن و غص بیده
نابه میره بیاد باجه گرفته و میره نابه میره بیاد باجه گرفته نمیره آجی آجی باجی دادی با خزر رو یه جا دادی آجی باجی دادی یه جا همه رو به دادی من رو بازم از تاکم من به شکاکم از کاکم رو به گرفا من بی نخصم بی مرسم می لخصم می رخصم در حالم می خونم به دوگم عالم می مونم تو بس وقت بارم دیوونم من هر بارم دیوونم در حالم می خونم به دوگم عالم می مونم تو بس وقت بارم دیوونم من هر بارم
دکتر حالشو درک میکنم.
حال کیو درک میکنی عزیزم؟
حال نفت کشه رو، همینجوری سرگردونه توی دریا، هیچ بندری هم قبولش نمیکنه پهلو بگیره، هیچکی نمیخوادش.
ببینم چرا تو باید با یه نفت کشه سرگردون همزاد پنداری کنی؟ تو که اینجا کنی دوست رو افتی که داری عزیزم.
دکتر من فقط یه دوست دارم خوب. که اونم بدتر از من سرگردونه، هیچکی ما رو نمیخواد. کاش یه جا بود میشد پهلو گره.
نه اینطور نیست، این حرف رو نزنی.
ما دوتا کشتی بودیم توی دریای کبود تا که مرغ ماهی خار اومد و جفتم و بار.
دستتو بده ببینم.
یا دکتر هر چی مو میخوای بگیر دکتر.
آروم باش.
آرومم میگم دکتر. یه سوال، نفتکش نفت میبره که بهش میگن نفتکش، ما چی؟ ما که نه چیزی میبریم نه چیزی میاریم، چی کشیم دکتر؟
یه لحظه ساکت باش ببینم. بله حدسم درست بود. شما تب داری عزیز.
خودم میدونم دکتر ما چی کشیم. ما درد کشیم دکتر، درد میکشیم، درد
خیلی بناست. امروز آمپول تو نمیزنم تا تبت یه مقدار بیاد پایین، دردم کمتر بکشی. چند تا تب بر میدم بهت.
چه خوب دکتر. الهی تب کنم شاید پرستارم تو باشی.
باشی میبینم خوش اخلاق شدی تب کردی. آره
نه نه تو نه دکتر، منظورم خانوم پرستار بود دکتر. این خانوم پرستار کجاست؟ هیچ وقت نیست.
چی میخواد؟ چی میخواد؟ چیزی لازم داری؟
نه خودشو لازم دارم. گفتم حالا که تب دارم شاید بیاد بالا سرم، شاید بتونم کنارش پهلو بگیرم.
ببینم باز شروع کردی یا صد بار بهت نگفتم از این حرفا اینجا نزن.
دکتر نگفتم لب بگیرم که گفتم پهلو بگیرم، یعنی بیاد فقط واسه اینجا پهلوم من نگاش کنم.
ببین عزیز من هر کاری داری من خودم هستم. حالا استراحت کن برم برای چند تا قرص و تبر بیارم.
من ترجیح میدم بخورم به کوه یخ ولی توی بندر شما پهلو نگیرم دکتر.
ضمناً از این فاز نفت کش که برداشتی بیا بیرون، مسئله حل میشه.
آره من نفت کش بی نفتم تا چش بزنی رفتم. من نفت کش بی نفتم تا چش بزنی رفتم.
باشه باشه فعلا جایی نرو، من برم قرص تو بیارم.
باشه خب؟ باشه تب 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 اومد و توی دل من خونه کرد. یار رفت و با رفتنش دل من دیوونه کرد. دکتر دیگه خودت زحمت نکش، قرص رو بده خانم پرستار بیاده.
دکتر آروم باش.
آرومم دکتر، فقط گرممه دکتر، دارم میسوزم. اگه نفت داشتم و کل این دیوونه خونه رو به آتیش کشیده بودم. شانس آوردی خالیم، خالی تر از هر خالی، از چشمای تو میگم این آیه های خالی. تب 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 اومد و توی دل من خونه که یار رفت و رفتنش دل من دیوو. دکتر دیگه کجایی؟ دکتر چرا نیایی؟ دکتر بیانیه.
تب 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 اومد و تب اومد تب تب تب
منو دیوونه کرد.
سلام داشت فرشید گل. کاری که حکومت با سعید مولایی کرد و داره با تک تک ما ایرانی ها انجام میده و گزینه اولشون اینه که یا به حرفای ما و کارهای ما عمل میکنید یا اگه براتون سخته بهتره که از ایران مهاجرت بکنید و اگر تا چند سال آینده با همین دنده جلو بریم دیگه معترض و مخالفی داخل ایران وجود نداره و این خوشایند این حکومته. با امید روزی که خوشی، زندگی خوب و سلامتی به کوچه ما ایرانی ها برگرده.
بله امیدواریم. خیلی ممنون، مرسی از تماس شما. خانم آقایون، یکی از چهره هایی که این روزا توسط قوه قضاییه دستگیر شده و این دستگیری خیلی خبرساز شده شخصی به نام حسن میرکاظمی، معروف به حسن رعیت. حسن رعیت کیه؟ ایشون از رفقای فابریک بابک زنجانی بود و یکی از کسایی که با استفاده از روابط خاص و آشناهای گردن کلوف آلاف علوفی رسید. اونم چه آلاف علوفی. حالا در مورد دارایی های ایشون صحبت میکنم، اما برای اینکه به جا بیارین ایشون کیه لازمه نشونی بدم. اگه یادتون باشه تو جریان اعتراضات 88 یه عکسی تو فضای مجازی خیلی دست به دست شد. تو اون عکس یکی از نیروهای سرکوبگر دست به کلت بود، ترک یه موتور سنگین در حال سرکوب معترضین یا به قول خودشون فتنه‌گرا بود. این برادر مخلص که برای دفاع از نظام و انقلاب اینجور به میدون اومده بود همین جناب حسن رعیت خودمون هستن. با مزه اینکه چند ماه قبل از این ماجرا، یعنی توی دی ماه 87، بانک کشاورزی لیست بدهکاراشو منتشر کرده بود و ایشون با مبلغ 175 میلیارد تومان بدهی و وام پس نداده مقام اول کل بدهکارای بانکی رو داشتن. البته حالا که خدا رو شکر بعضیشون خوب شده 175 میلیارد اصلا براش پول خوردن حساب نمیشه. این یار فداکار انقلاب چسبیده به کارخونه دنیای فلز بین تهران و کرج که مال خودشونه، یه ویلا یا بهتر بگم یه باغ وحش شخصی دارن. چه باغ وحشی، توش از فلامینگو، پلیکان و قوی سیاه نگه می‌دارن تا گوزن و ببر. البته اول میگفتن 17 تا ببر نگه میدارن، بعد تکذیب شد، سازمان حیات وحش تهران گفت نه فقط یه دونه ببر داشته بنده خود. به هر حال تفریحات یاران انقلاب با تفریحات ما فتنه‌گرا فرق داره دیگه. ایشون هم ظاهرا علاقه به حیات وحش داشتن خیلی زیاد. البته در کنارش به ساخت و ساز هم علاقه داشتن و در کنار این باغ وحش خصوصی ایشون سال 83 3300 متر زمین یا بهتر بگیم باغ رو توی منطقه زعفرانی تهران از وزارت اطلاعات خریدن، خیلی شیک درختاشو قطع کردن توش کاخ ساختن. اینا تازه چیزایی که درس کرده خبرش ما خبر داریم. ما اینه که این سفره جادویی انقلابو دست کم نگیرین. که چپ بخواد به این سفره و انقلاب نگاه کنه امثال ایشون کلت که چی لازم باشه آر پی جی میگیرن سمت مردم، از نظامشون دفاع میکنن. البته ایشون این روزای ظاهرا یه مقدار گرفتار اختلافات داخلی حکومت شده، رفته برای سوال جواب و گرفتنش هم توی گفتیم. البته یاران و دوستانش که اکثرا هم بچه هیئتی و مداحن خیلی امیدوارن که مشکل ایشون به حق آقا امام حسین حل بشه بیان بیرون. یکی از دوستان مداح ایشون تو توییتر نوشته بود من قول میدم امام حسین مشکل حسن رعیت رو حل میکنه و میاد بیرون، وگرنه من از نوکری آقا امام حسین استعفا میدم. همین استعفا میدن دیگه. دم امام حسین گرم، نوکراش جوری ریخت و پاش میکنن زندگی میکنن، کل دستگاه خلخلفای بنی امیه باید حضرتشون رو بخوره. زمینه که اون دوستمون هم شاید بد نباشه استعفاشو از نوکری امام حسین کم کم رد کنه دیگه. امام حسین حالا این همه نوکر داره، یکی کمتر والله.
سلام علیک یا ابا لاکچریون، ضمن عرض تسلیت به مناسبت آغاز این ایام به همه عزاداران لاکچری پسند، مجتمع خدماتی عزاداریاتی ابا لاکچریون خدمات اختصاصی خود را برای عزاداران موندبالای عزیز معرفی می نماید. تزیین عاشورایی خودروهای لوکس شما از پورش، بنز و بی ام و به بالا، آرایش غلیظ ابو عبدالله پسند مدل 2019 مخصوص خواهرام خیلی محزون و عزادار. تهیه نظری‌های فوق مدرن برای مجالس شما توسط آشپزهای درجه یک از پاریس و میلان. برگزاری مجالس عزاداری جوانپسند با حضور برترین مداحان چند زبانه و با استفاده از جدیدترین ریتم‌ها و بیت‌های بین‌المللی. ارائه خدمات آرایش و گیرین در محل مجالس به صورت کاملا ارگانیک و بدون آسیب رسانی به پوست و موی شما عزادار عزیز. عکاسی و فیلمبرداری فوق حرفه‌ای از شما در حال بلند کردن علم، زیر علم، روی علم و هر جای دیگه علم برای استوری کردن و پست کردن در شبکه‌های اجتماعی. لازم به ذکر است هر گونه درخواست دیگری که عزاداران عزیز لاکچری پسند برای قبولی بیشتر عزاداری‌هایشان داشته باشند فقط با یک تماس با ما برآورده خواهد شد. مجتمع خدماتی عزاداریاتی ابا لاکچریون.
درود خدمت برابکس رادیو فردا، خصوصا آخ فرشید گل. این تو باید نوازی تقریبا از وقتی که من از دانشگاه فارغ التحصیل شدم با من هستش. اوایل دنبالش میگشتم که این صدا از کجاست، با کی کار داره، مخاطبش کیه. بعدش فهمیدم که این یه ندای درونیه و مخاطبش هم خود خودم هم. و منم چون بچه حرف گوش کنی بودم میگفتم بروی چشم. بعدن هم که دیگه مطمئن بودم که این صدا از کجا هست و مخاطبش کیه، هر کاری که میکردم میگفتش تو باید ببازی و منم میگفتم چشم. حتی این اواخر یادش میره که بگه تو باید ببازی، ولی من میبازم چون میدونم که اون خواستش چیه. قربان شما.
بله.
از یه جایی far far away.
دست شما درد نکنه، کلا بیرون و درون با این ندا محاصره شدیم دیگه. ای خدا، به قول خانم هایده ما که زندگی رو باختیم. ای خدا، ای خدا، ای خدا. آقا این صدا نکره من خوب نیست، خودش بخونه هایده جان بهتره.
روزگارمون خزون شد، عشقمون فدا عشق دیگرون شد. ما که هستیم و نمردیم، از چرا عشق و به دیگرون سپردیم. ما که بازمون ساختیم، بد و خوبش رو شناختیم. ای خدا برنده باشیم، ما که زندگی رو باختیم.